أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما راجع به خیارات هست. در بیع گفته شد که در بعضی از موارد عقد بیع، با اینکه ذاتاً عقد بیع عقد لازم هست و پس از اینکه منعقد شد کسی نمیتونه عقد بیع رو به هم بزنه مگر اینکه توافق طرفینی باشه اقاله کنن، و الا اگر طرفین توافق نکنن یک طرف نمیتونه عقد بیع رو به هم بزنه، چون عقد بیع عقد لازم هست. اما در بعضی از موارد برای بایه یا برای مشتری یا برای هر دو حق فسخ قرار داده شده که به اینا میگیم چی؟ خیارات. ما تا قبل از این سه مورد از خیارات رو معرفی کردیم. اول خیار مجلس، دلیلش چی بود؟ البیعان بالخیار مالم یفترقا، متبایعان تا مادامی که جدا نشدن خیار فسخ دارن. من کتابی رو به شما فروختم تا مادامی که مجلس بی به هم نخورده، تا مادامی که اینجا دور هم نشستیم داریم چای میخوریم شیرینی و شکلات به هم تعارف میکنیم میتونیم به هم بزنیم، اما و ازفترقا هر وقت که مجلس بی به هم خورد متفرق شدیم و جبل بی دیگه کسی خیار فسخ ندارد. این میشد خیار چی؟ مجلس. دومیش خیار حیوان بود. صاحب الحیوان بالخیار مالم یفته. صاحب الحیوان بالخیار یعنی کسی که حیوانی رو خریداری کرده الان شده به واسطه بی صاحب حیوان، تا سه روز خیار داره میتونه فسخ کنه. صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت ایام. اگر شما رفتید مثلا یک گوسفندی رو خریداری کردید، یه پرنده‌ای رو خریداری کردید، یه عبدی رو خریداری کردید، تا سه روز شما یه مشتری میتونید فسخ کنید. سومین مورد خیار شرط بود. خیار شرط به این معنا که متبایعین در بیع شرط کنن خودشون، از همون ضمن عقد بیع شرط کنن که یکی از اونها یا هر دو حق فسخ داشته باشه. مثلا من موبایلم رو به شما میفروشم، میگم آقا این موبایل رو به شما فروختم به شرطی که اگه رفتم خونه خانومم گفت چرا موبایل تو فروختی بتونم فسخ کنم، به شرط اینکه تا یه روز اجازه فسخ داشته باشم. این میشه خیار شرط. رسیدیم به چهارمین مورد. چهارمین مورد خیار غبن هست. خیار غبن چیه؟ ما قبل از اینکه خیار غبن رو در اصطلاح فقها معنا کنیم، معنای لغوی غبن رو اول مطرح کنیم. در لغت دو تا معنا برای غبن مطرح شده. یک، به معنای نقصان. مثلا میگن که غبن رأیه، یعنی چی؟ یعنی رأیش، نظرش، فکرش فکر پایینیه، ناقصه، ذکاوتش کمه، فطانتش فهمش کمه. این به معنای کاهش و نقصانه. این یه معنای غبن که مصدرش هم میشه چی؟ مصدرش هم میشه غبن. دیگه مصدرشو نمیگن غبن، مصدرشو میگن چی؟ غبن. یک معنای دیگری که داره به معنای خدعه و فریبه، به معنای فریب دادن خود است. این معنای خدعه و فریب رو مرحوم شیخ اعظم میفرمان اینجا در معنای اصطلاحی لحاظ کردن، نه اون معنای نقصان رأی. پس ما دو جور، دو تا اصطلاح برای این واژه داریم. یه موقع میگیم که غبنه فی البیع، یعنی تو بیع کلاه سرش گذاشت، متعدی هم هست. غبنه فی البیع یا غبن تو که فی البیع، تو بیع چیکار کردم؟ کلاه سرت گذاشتم، خدعه زدم به تو. این یه معنا. گاهی موقع ها میگیم غبنه رأیه، یعنی چی؟ یعنی رأیش، نظرش، نظر خیلی پایینیه، هوش و ذکاوتش کمه. این معنای دوم. اون معنای اولی هست که اینجا در معنای اصطلاحی لحاظ شده. این معنای لغویش بود. پس مصدرش هم اگر به معنای خدعه باشه میشه قبن، به معنای نقصان عقل و رأی باشه میشه چی؟ قبن. اما در اصطلاح قبن به این معناست که شما بیاید مال خودتون رو به ملکیت دیگری در بیارید، در مقابل چی؟ در مقابل یه ثمنی که خیلی ارزشش بیشتر از مال شماست. مثلا این موبایل چند میارزه؟ این موبایل خیلی بیارزه 2 تومن. خب چون نو نیست، نو باشه خیلی بیشتر از این حرف است. این موبایل خیلی بیارزه 2 تومن. من این موبایل رو به شما میفروشم در مقابل اون گردنبند طلایی که شما رفتید به عنوان کادوی روز زن برای خانومتون تهیه کردید. خب اون گردنبند چنده؟ 50 میلیونه. این چنده؟ 2 میلیونه. من شما رو فریب دادم، گفتم آقا این موبایل یه چیز عجیب غریبی ها، نمونه نداره ها، خیلی چیز خوبیه. شما باور کردید، یه دوربینش هم از ایناست که میره تو دوباره میاد بیرون، شما میگید عجب چیز عجیبی، حاضر شدید اون گردنبند رو پرداخت کنید. پس من اومدم یه مالی رو به ملکیت شما درآوردم در مقابل ثمنی که اون ثمن ارزشش از مال من بیشتره، خیلی بیشتره. خب من با این کار شما رو فریب دادم، پس این با معنای لغوی قبل سازگاره. یه حالت دیگه هم میشه براش تصور کرد، یه حالت دیگه مرحوم شیخ نگفتن ولی حالا ما اینو بیان کنیم به یه مناسبتی که بعدن میگیم. این که من موبایلم رو به شما بفروشم خیلی پایین تر از قیمت، مثلا این موبایل بازار خلاصه عوض شده، این موبایل مثلا ارزشش یه دفعه‌ای شده 50 میلیون، من به خیال اینکه این مثل قبل ارزشش 1 میلیونه به شما بفروشم 1 میلیون، بعد بفهمم این موبایل چند میارزیده؟ 50 میلیون. مالم رو به ملکیت شما در بیارم به قیمتی خیلی خیلی پایین تر از قیمتی که در بازار ارزش داشته این موبایل، و خودم هم جاهل باشم. تو فرض قبل مشتری جاهل بود، مشتری نمیدونست که داره کلا سرش میره، اینجا من فروشنده جاهلم، نمیدونم داره کلا سرم میره، دارم اشتباه میکنم. خب اینو در این گونه موارد به بیع میگن، بیعی که درش قبن وجود داره یا بیع قبنی، چون درش فریب هست، یکی سر دیگری کلاه داره میذاره. بعد مرحوم شیخ میفرمان که فقهای ما یه مقداری اومدن تو این معنا توسعه دادن، گفتن که آقا چرا معنای بیع قبنی رو محصور کنیم در جایی که فریب بوده باشد؟ گاهی موقع ها فریب نیست ولی از نظر مناطی شبیه موارد قبنه. مثل کجا؟ مثل این که همین مثالی که برای شما زدم، من موبایلم رو میفروشم به شما در مقابل اون گردنبند 50 میلیونی، شما جاهلید به قیمت این موبایل، دارید این بیرو میخرید، ولی منم علم ندارم که موبایلم 2 میلیونه، گردم بنده 50 میلیونه. منم فکر میکنم اینا با هم دیگه ارزششون مساویه. خب تو این بیع شما ضرر کردید، شما شیء 2 میلیونی رو 50 میلیون خریدید، ولی من کلا سر شما گذاشتم. من خودم هم خبر نداشتم، من خودم هم خیال میکردم اینا ارزشش یکیه. مرحوم شیخ میفرمان فقهای ما اینجا هم با اینکه قبنی وجود نداره، با اینکه فریبی وجود نداره، باز به اینم میگن چی؟ میگن قبن. پس بهتره بگیم معنای اصطلاحی قبن یه مقداری از معنای لغویش اوسعه. معنای لغوی قبن این هست که ما بیایم سر دیگری رو فریب کلاه بذاریم در بی، دیگری رو فریب بدیم در بی. اما در معنای اصطلاحی یعنی ما یه شیعی رو به دیگری بفروشیم به قیمتی بیش از قیمت سوقیه اون، بیش از ارزشش بفروشیم، حالا چه طرفم جاهل باشه به قیمت، من اجهلهی، حالا چه ما عالم باشیم و فریبش بدیم، چه ما اینکه ما عالم نباشیم و قصد فریب هم نداشته باشیم.
عدم علم به
قیمت ها ببین عدم علم کی؟ چرا؟ مشتری رو گفتیم باید جاهل باشه تا قبن صدق کنه. منی که دارم موبایل 2 میلیونی رو میفروشم 50 میلیون، اگه مشتری بدونه میدونه این 2 میلیونه داره 50 میلیون میده، اینجا که قبن نیست که، با میل خودش اومده این کار رو انجام داده. اگر که مشتری علم داشته باشه قبن صدق نمیکنه، تعریف اصطلاحی قبل صدق نمیکنه، پس مشتری باید جاهل باشه. اما من بایه چه جاهل باشم چه عالم، معنای اصطلاحی صدق میکنه. اگر من بایه عالم باشم معنای لغوی هست، جاهل باشم معنای لغوی نیست، چون فریب ندادم. اما معنای اصطلاحی هست، چه بایه عالم باشد و قصد فریب داشته باشه، چه بایه جاهل باشه و قصد فریب نداشته باشه. اما مشتری حتما باید جاهل باشه، چون مشتری اگر عالم بود دیگه قبل معنا نداره، خودش اومده یه شیء رو که میدونسته ارزشش کمه به قیمت گرونتر خریده. این از این. یه نکته دیگه هم تذکر میدن و اون این که ببینید، خوب دقت کنید، در بی ما فقط این موبایلی که به شما میفروشم با اون پولی که شما به من میدید مطرح نیست، یه زمائمی هم ما داریم. مثلا من این موبایلم رو به شما میفروشم به شرطی که شما کتابتو به من بفروشین، این شرطه زمیمه میشه به بی، این شرطه خودش ارزش داره دیگه. یا من این موبایل رو به شما میفروشم به شرط این که اگر یه وقتی پشیمون شدم تا 3 روز فسخ کنم، اینم خودش یه شرطیه که میتونه تأثیرگذار باشه در انگیزه طرفین. پس بی فقط ثمن و مثمن نیست، یه شرایطی هم طرفین برای خودشون قرار میدن. ما که میخوایم ببینیم آیا قبلی اتفاق افتاده، آیا کلاه سر کسی رفته یا نه، باید ثمن و مثمن رو به ملاحظه اون شرایط در نظر بگیریم. خوب دقت کنید، این موبایل چند میارزید؟ 2 میلیون. من به شما فروختم چند؟ فروختم 5 میلیون. خب این قبل دیگه. اما اگر که در این بی، خوب دقت کنید، اگر در این بی من یک شرطی رو بر علیه خودم به نفع شما گذاشته باشم، در واقع شما 5 میلیون دادید ولی این موبایل 2 میلیونی رو با یه شرطی که به نفع شماست خریدید، که این شرطه با این موبایل رو هم ارزشش 5 میلیون میشه، اینجا دیگه قبل در کار نیست. اینجا دیگه شما پولی که به من دادید به اندازه ارزش اون پول امتیاز از من گرفتید، موبایل گرفتید، یه شرایطی رو به نفع خودتون گذاشتید، امتیاز از من گرفتید. درسته؟ احسنت، هم قبل جاییه که طرف متضرر بشه، و الا اگر که ثمن و مثمن ارزششون مثل هم نیست ولی یه شرایطی است که باعث تساوی ارزش اینا میشه، اینجا قبل در کار نیست. یه مثال دیگه بزنم، اجازه بدید حالا یه مثال دیگه برای شما بزنم. شما یک ماشینی دارید، میخواید بفروشید این ماشینتون رو، فرض کنید 300 میلیون، ارزش ماشین شما 300 میلیونه. خب این ماشین رو که میرید بفروشید، اگر که این ماشین رو بفروشید 200 میلیون، ها ضرر کردید دیگه، کلا سرتون رفته. ماشین 300 میلیونیتون رو اگه یه نفر 200 میلیون از شما بخره، شما مغبون شدید. اما اگر همین ماشین 300 میلیونی رو شما بفروشید 200 میلیون به شرط اینکه تا 6 ماه حق فسخ داشته باشید، یعنی تا 6 ماه اگر از این بی پشیمون شدید بتونید فسخ کنید، این شرط خیار که برای خودتون قرار دادید یه امتیاز برای شما و باعث میشه که ارزش اون ماشین کمتر بشه، ماشین 300 میلیونی ارزشش کمتر بشه. چرا؟ چون اون مشتری که این ماشین رو میخره در صورتی 300 میلیون میارزه که از روز اول مسلطه بر اون باشه، کسی نتونه از چنگش در بیاره. اگه قرار باشه تا 6 ماه تن و بدنش بلرزه که الان میاید ازش پس میگیرید، این دیگه 300 میلیون نمیارزه، ارزشش میاد پایین تر. پس اگر ماشین 300 میلیونی رو فروختید 200 میلیون به شرط این که تا 6 ماه خیار فسخ داشته باشید، اینجا باز قبلی نیست. چرا؟ درسته که قیمتی که در مقابل اون ماشین پرداخت شده به مراتب کمتر از ارزش ماشینه، ولی شما یه شرطی قرار دادید که این شرطه وقتی با اون قیمت زمینه بشه میشه معادل با ارزش اون ماشین. پس اینجور جا هم قبل نیست. پس در قبل ما فقط مبیع رو در نظر نگیریم با ثمنش که ببینیم ارزش ها یکیه یا کم و زیاده، بلکه زمائم رو هم در نظر بگیریم، شروطی هم که قرار داده شده در نظر بگیریم.
پس اون شرایط و زمینه هایی که یه چیز
به نفع کسی که سمنه، به نفع کسی که مغبونه، به نفع کسی که متضرره. اگر یه شرطی به نفعش باشه این جبران ضررش میشه. حالا ممکنه در بعضی از موارد سمن بالاتر از قیمت باشه، اینجا شرط باید به نفع مشتری باشه. گاهی موقع ها سمن ارزشش پایین تره، اینجا شرط باید به نفع کی باشه؟ به نفع بایه باشه. یه نکته دیگه بگیم، مرحوم شیخ در اینجا به دو تا شرط برای خیار قبل اشاره کردن. دو تا شرط رو برای خیار قبل از قول فقها ها مطرح کردن. یک، اینکه مشتری جاهل بوده باشد. منی که دارم موبایل 2 میلیونی رو به شما میفروشم 10 میلیون، در صورتی قبنه و من خیار قبن دارم که شما ارزش این موبایل رو ندونید. خیال کنید واقعا این 10 میلیون میارزه. اگه شما بدانید میدونید که این موبایل 2 میلیون بیشتر نمیارزه، اما میگید این سید بدبخت اومده اینجا مکاسب درس میده، یک کمکی بهش بکنیم 10 میلیون به من میدید. اگر بدانید اینجا دیگه قبن نیست، دیگه خیار قبل نیست. خب این شرط ها از کجا ما نتیجه گرفتیم؟ از کجا فهمیدیم شرطیت علم جهل مشتری رو؟ اینو از مفهوم قبل فهمیدیم دیگه، چون قبل در مفهومش چیه؟ خود است، گول خوردنه. منی که میدانم ارزش این موبایل 2 میلیونه، در این حال میگم آقا آتیش زدم به مالم، بیا این 10 میلیونو بگیر، اینجا گول نخوردم. پس با توجه به مفهوم قبل ما میفهمیم که جهل مشتری شرط هست. این یه نکته. شرط دیگری که اینجا مطرح شده که دیگه این شرط رو ما از مفهوم قبل نمیفهمیم، مرحوم شیخ میفرمان اینو دیگه فقها مطرح کردن، با اون این که اختلاف یه اختلاف فاحشی باشه. مثلا اگر که این موبایل 2 میلیون میارزه، من این موبایل رو به شما بفروشم 2,200، اینجا شما خیار قبل ندارید دیگه. حالا یه ذره اختلاف قیمت جا داره، دستمون بازه. بله، اگر موبایل 2 میلیونی رو من بفروشم 5 میلیون، اینجا اختلافی نیست که تسامح درش بشه. پس شرط خیار قبل اینه که اختلاف قیمت سمن و مسمن اختلافی باشد که لا یتسامح عرفن، عرفن درش تسامح نمیشه. اگر اختلاف جزئی باشه به طوری که درش تسامح میشه، خیار وجود ندارد. این شرط رو گفتیم دیگه از مفهوم قبل نمیفهمیم، اینو فقها ها مطرح کردن، از ادله دیگر به دست اومده. عبارت رو تا اینجا بخونیم بعد بریم سراغ ادله خیار قبل. یکم بلندتر، من نمیشنم. در لغت برای قبل دو تا معنا مطرح شده. گاهی موقع ها میگن غبنه فل بی، با فتح هم بخوندا بر وزن فعله، غبنه فل بی یعنی چی؟ یعنی او رو در بی فریب داد، به معنای خود است، به معنای فریبه. یه معنای دیگه هم داره، به معنای گاهی میگن غبنه رأیه، این دفعه بر وزن فعله، غبنه رأیه. اگه گفتیم غبنه رأیه یعنی چی؟ یعنی فهمش، ذکاوتش کم شد، اینجا به معنای نقصانه. پس یه معنای نیرنگ و خودعه داره، یه معنای نقصان داره. وقتی در بی استعمال میشه، غبنه در بی به معنای چیه؟ خودعه. غبن در رأی به معنای نقصان رأی، نقصان عقل، نقصان نظر. مصدرش هم اونی که به معنای خود نست غبنه، اونی که به معنای نقصان غبن هست، طبق آنچه که جوهری در صحاح اللغه مطرح کرده. البته بین لغویین در معنای این کلمه اختلافاتی هست. حالا مرحوم شیخ اینجا از جوهری نقل کردن، می فرمان خیار الغبن، چهارمین مورد از خیارات خیار غبن هست. و اصله علی خدیعه، اصل معنایی غبن در لغت چیه؟ خدیعه است، فریبه، نیرنگه. قال فی الصحاح، در کتاب صحاح جوهری اینجور میگه، هو به تسکین فی البی و به تحریک فی الرأی، یعنی این کلمه غین و با اونون با سکون خونده میشه در بی، یعنی این مصدر با سکون هست، غبن گفته میشه در بی، اما با تحریک، یعنی غبن با فتح با هست در رأی. اینجا دیگه خلاصه کردن، ایشون داره اونجا که وقتی میگیم غبنتهو غبنتهو فل بی، یعنی خدعتهو فل بی، کلا سرش گذاشتم در بی. اما وقتی میگن غبن رأیهو یعنی چی؟ یعنی نقص رأیهو، به معنای نقصان هست. پس علاوه بر این که در حرکت و سکون این دو تا با هم تفاوت دارن، در معنا هم تفاوت دارن، در لازم و متعدی بودن هم حتی با هم دیگه تفاوت دارن. حالا با اون معنای نقصانش ما کار نداریم، با معنای نقصانش ما فعلا کار نداریم. یعنی مرحوم شیخ نظرشون اینه که غبن در بی که میگن اصلا معنای نقصان درش نیست، معنای خدعه درش هست. خب چی؟ چرا شما تو مکاسب یک و دویی که دارید همزمان دارید میخونید، اونجا باید برسید تا سر خیار قبل. خب بعد میفرمان که به حبه فاصطلاح الفقها ها، قبل در اصطلاح فقها ها، پس معلوم میشه معنای لغوی و اصطلاحی با هم دیگه فرق داره، یه حقیقت شرعیه داره، این نیست که همون معنای لغوی رو اراده کرده باشن. و هو فی اصطلاح الفقها ها تملیک مالهی به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر. تملیک کردن مالش هست، این که مکلف مالش رو به ملکیت غیر در بیاره، به ما یزید و علا قیمته، در مقابل عوضی که زائد بر قیمت اون هست، در مقابل عوضی که ارزش اون عوضه بیشتره. من موبایلمو به ملکیت شما در بیارم در مقابل عوضی که از این موبایل بیشتر میارزه، به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل الاخر، به شرط اینکه دیگری هم جاهل باشه، مشتری هم ندونه این اختلاف قیمت رو، خیال کنه داره به قیمت میخره، مع جهل الاخر. خب این از این. من یه چیزی اضافه میکنم، سوا اون کان فیه خدعتون املا، چه درش خدعه باشه چه نباشه. ما در معنای اصطلاحی نیاز نیست که حتما خدعه وجود داشته باشه، چه درش خدعه باشد چه درش خدعه نبوده باشد، چون گاهی موقع ها منی که موبایل 2 میلیونی رو به شما 10 میلیون میفروشم، خودم خبر ندارم، قصد فریب دادن ندارم، خیال میکنم این 10 میلیون میارزه، شما میای 10 میلیون میخری، شما مغبونی، شما به منم غابن گفته میشه، ولی اینجا خدعه ای هم در کار نبوده. یه نکته دیگه این که مرحوم شیخ این تعریفی که کردن اینجا فقط یک طرف بحث رو در نظر گرفتن، اینکه من بیام موبایلم رو به شما بفروشم، موبایل 2 میلیونی رو بفروشم چقدر؟ 5 میلیون. اینو نگفتن که من اگه موبایل 2 میلیونی رو بفروشم 200,000 تومان، خیال کنم ارزش نداره، بفروشم 200,000 تومان، شما یه مشتری میدونی ولی میای از من میخری هیچی نمیگی. اینم مطرح باید میکردن یا نه؟ اینو دیگه اینجا مطرح نکردن. پس فقط فرض زیادت بر قیمت رو گفتن، فرض نقصان رو نگفتن. و تسمیت الممالک غابنن بل آخر مغبونن مع انه لا یکون خدع اصلا کما لو کانا جاهلین لاجل غلبت صدور هذه المعاوضه علی وجه الخدع. یه نکته، آقا وقتی که ما میخوایم یک اصطلاحی درست کنیم، ما فقها میخوایم یه اصطلاحی درست کنیم برای کسی که موبایل 2 میلیونی رو فروخته چند؟ فروخته 5 میلیون. خب وقتی میخوایم یه اصطلاحی درست کنیم، اسم این اصطلاحمون رو از کجا پیدا میکنیم؟ میریم از لغت در میاریم. خب باید معنای کلمه‌ای که اون لغتی که انتخاب میکنیم برای اصطلاحمون تناسب داشته باشه دیگه. مثلا چرا اسم این خیار رو نذاشتن خیار شلغم؟ چون ربطی به شلغم نداره، شلغم مال زمستونه، سرما میخورید خوب میشید، ربطی به بیعی که درش سمن زیادت و نقصان نداشته باشه، زیادت و نقصان داشته باشه نداره. پس ما اگر میخوایم برای این اصطلاح، برای بیعی که سمن بیشتر از مسمن ارزش دارد اسم بذاریم، باید بریم از لغت یه کلمه مناسب پیدا کنیم. کلمه‌ای که پیدا کردیم چیه؟ غبن به معنای نیرنگ. در حالی که ما اینجا گاهی موقع‌ها نیرنگ داریم، گاهی موقع‌ها نیرنگ نداریم، پس این کلمه کلمه مناسبی نیست. مرحوم شیخ میفرمان اشکال نداره. چرا؟ چون در غالب موارد نیرنگ هست، در غالب موارد فریب هست، لذا از باب غلبه اومدیم به همش گفتیم غبن. از باب غلبه گفتیم، نه اینکه تو همه موارد نیرنگ باشه. چون در قالب موارد نیرنگ بود، ما اومدیم به همه موارد حتی جایی که نیرنگ نیست در اصطلاح گفتیم چی؟ گفتیم قبل. مثالش اینه، من یه موقع موبایل رو به شما میفروشم، موبایل 2 میلیونی به 5 میلیون، یه موقع خودم میدونم موبایلم 2 میلیون بیشتر نمیارزه، اینجا خدعه هست. یه موقع خودم هم خبر ندارم، طرف متضرر میشه ولی من کلا سرش نذاشتم، منم جاهل بودم نمیدونستم داره متضرر میشه. پس میفرمان این که این اصطلاح رو ما به کار بردیم، به چنین بیعی گفتیم قبل، و تسمیت الممالکه قابنن، این که به تملیک کننده ما گفتیم قابن، و به اون دیگری گفتیم چی؟ گفتیم مغبون، و به این بیع گفتیم بیع قبنی، به اصل این عمل گفتیم چی؟ قبن. این نامگذاری مع انه قد لا یکون خطا اصلا، با وجود اینکه گاهی موقع ها اصلا خدعه ای نیست، اصلا فریبی نیست، کمال و کانا جاهلین، مثل اونجایی که هر دو طرف جاهل باشن که اصلا خدعه ای نیست، این به خاطر چیه؟ لعجل غلبت صدور هذه المعاوضه علی وجه الخده، به خاطر این هست که غالبا این معاوضه بر وجه خدعه و نیرنگ صادر می شود. پس این لعجله متعلق به عامل مقدر خبر تسمیتو، تسمیت الممالک قابنن، این که به ممالک میگیم قابل، چرا؟ به چه دلیل هست؟ به خاطر این هست که غالبا چنین معاوضه‌ای از روی خدعه و نیرنگه. پس عبارت میخواید بخونید، لعجله خبره، این که به ممالک گفتیم قابن، به دیگری گفتیم مغبون، به این عمل گفتیم بیع قبنی، با وجود اینکه خدعه‌ای نیست، چرا؟ دلیلش چی بود؟ به خاطر این بود که غالبا در این موارد خدعه هست. تمام شد رفت. اینم هست. ول مرادو به ما یزید او ینقص. نکته بعدی که از خارج توضیح دادیم این بود که ما یزید و ینقص فقط نباید ثمن و مثمن رو در نظر بگیریم، زمائمش رو هم، شرایط رو هم باید در نظر بگیریم. ول مراد به ما یزید و او ینقص العوض مع ملاحظة من زم الیه من الشرط. مراد از ثمنی که زیادتر باشد یا ثمنی که ناقصتر باشد، کمتر باشد، عوض هست با ملاحظه آنچه که به اون عوض ضمیمه شده از شروط. پس فلو با اما یساوی یا ما یساوی، تو بعضی نسخ یساوی داره، فلو با اما یساوی معت دینارن به اقل من مع اشتراط الخیار للبائع فلا قبنه. اگر بایه بفروشد آنچه را که مساوی با 100 دینار هست، به چه مقدار بفروشه؟ به اقل من، به کمتر از 100 دینار. یه کالای 100 دیناری رو به 50 دینار بفروشه، اما یه شرط قرار بده به همراه شرط کردن خیار فسخ برای بایه، اینجا فلا قبنه، قبری در کار نیست. چرا؟ نگید آقا این کالا 100 دینار میارزیده، فروخته 50 دینار، پس قبن هست. میفرمان نه، اینجا قبن نیست، فلا قبنه. چرا؟ لأن المبیع به بیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم، چون آنچه که با بیع خیاری فروخته میشه ثمنش کمتره، ناقصتره از ثمن آنچه که به بیع لازم فروخته میشه. من اگه ماشینمو به شما بفروشم به بیع لازم 300 میلیون، همون ماشینو اگه بخوام بفروشم به شرط اینکه 6 ماه خیار فسخ داشته باشم، شما 300 میلیون دیگه از من نمیخری. میگه من 300 میلیون بدم تا 6 ماه هی بترسم فسخ میکنی؟ میگید این ماشین اگر به بیع لازم فروخته میشد 300 میلیون بود، اما حالا که میخوای برای خودت شرط خیار قرار بدی، این 200 میلیون بیشتر نمیارزه. پس مبیع اگر به بیع خیار فروخته بشه ارزشش کمتر میشه، لذا مبیع 100 دیناری رو ما فروختیم 50 دینار با شرط خیار، این به قیمت بوده، نقصی در کار نبوده. خریدار که خیار فسخ نداره، بایع خیار فسخ داره. خیار فسخ بایع چه نفعی داره برای خریدار؟ خیار در صورتی که خود خریدار داشته باشه به نفعشه، اما اگر بایع خیار فسخ داشته باشه، این جز ضرر برای خریدار چیزی نیست. خب این چه نفعی برای مشتری داره؟ خب 6 ماه دیگه اگر قیمتش بیشتر باشه، یعنی تغییری در قیمت اتفاق افتاده باشه که به نفع مشتری باشه، که فروشنده نمیاد فسخ کنه. فروشنده در جایی وقتی خیار داره در جایی فصل میکنه که به نفع خودشه، نه در جایی که به نفع مشتری هست. ها، وقتی اختیار فسخ دست بایه باشه، بایه جایی فسخ میکنه که به نفع خودشه و به ضرر مشتری. اگه قرار باشه به نفع مشتری باشه، بایه فسخ نمیکنه. پس خیار بایه نفعی به حال مشتری ندارد. و هاکذا غیره من الشروط. ما مثالی که زدیم شرط فسخ بود، شرط خیار بود. ایشون میفهمن فرق نمیکنه، شروط دیگر هم همینه. مثل این که شما یک کیف دارید، خیلی هم دوستش میدارید، من بیام بگم موبایلمو به تو میفروشم به شرطی که کیفتو به من بفروشی به ارزش مثلا پایین تر. خب کیفتو بفروشی به من در مقابل 200,000 تومان مثلا. خب اینجا این شرط به نفع من بایه هست دیگه، این هم میشه مثل شرط خیار. پس لزومی نداره که حتما شرط خیار باشه، هر شرط دیگری هم باشه اشکال نداره. پس و ها کزا غیره من الشروط تمام شد. و ظاهر و انکه اون از زیادته مما لا یتسامه بهی شرطون خارجون ان مفهومه به خلاف الجهل به قیمته. میفرمان ظاهر اینه که دو تا شرط داریم، یه شرط خارج از مفهوم بیع قبلیه، یه شرط از مفهوم بیع قبلی فهمیده میشه. و ظاهر و انکه اون از زیادته مما لا یتسامه بهی شرطون خارجون ان مفهومه. ظاهر اینه که اینکه زیادت سمن از اون مواردی باشد که عرفاً درش تسامح نمی شود، یعنی اختلاف فاحش باشه نه اختلاف جزئی. این شرط در خیار قبنه، اما شرطی است که خارج از مفهوم قبنه. مفهوم قبن درش فاحش بودن، زیاد بودن نخوابیده. به خلاف الجهل به قیمته، به خلاف جهل مشتری به قیمت، که این شرط در مفهوم قبن خوابیده. چون اگر مشتری عالم باشه قبنی اتفاق نمیفته. ما از مفهوم قبن میفهمیم که مشتری باید جاهل باشه تا خیار قبن بیاد، و الا اگر مشتری عالم باشه خیار قبن در کار نیست. اینم از این. حالا بعد از این که همه این مطالب رو گفتیم، باید بریم سراغ چی؟ اثبات خیار قبن. با دلیل اقامه کنیم بر این که خیار قبن آیا داریم یا نداریم. مرحوم شیخ اعظم چندین دلیل اقامه کردن. اولین دلیلشون که خیلی راحت هست اجماع فقهای امامیه است. آقا فلانی مخالف، فلانی مخالف، یه چند تا مخالف مرحوم شیخ اینا رو دونه دونه مطرح میکنن و میفرمان مخالفت اینا ضرری به اجماع نمیزنه. پس اولین دلیل و مهمترین دلیل خیار قبل چی شد؟ اجماع فقها شد. اینم رو عبارتش بخونیم چون آسونه، وقتمون هم کمه. ثم ان ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بین الاصحاب و نسبه في التذكره الى علماءنا. سپس ثبوت خیار به واسطه قبن به همراه شرطی که ذکر شد. کدوم شرط؟ اینکه نقصان به اون مقداری باشه که عادتا تسامح در اون نمیشه. این عدم تسامح عرفن، این شرط مذکور، یعنی همین شرطی که دو تا خط بالاتر گفتیم. ثبوت خیار به واسطه قبن به همراه همین شرط مذکور، این که اختلاف به میزانی باشد که عرفن تسامح درش نمیشه، این معروف بین اصحاب ماست. معروف بین اصحاب ما یعنی هنوز فعلا ادعای اجماع نکردیم. بعد میفرمان و نسبه فی التذکره الى علمائنا. علامه در تذکره گفته این رأی علمائنا هست، علماء ما امامیه رأیشون اینه. این عبارت ظهور در چی داره؟ ظهور در اجماع داره. وقتی میگیم علماء ما اینجور گفتن، یعنی ظاهرش اینه که بالاتفاق اینجوری گفتن. و ان نهج الحق، علامه در کتاب دیگرش نهج الحق و ان نهج الحق نسبته الى الامامیه، در کتاب نهج الحق نسبت داده به امامیه، فرموده نظر امامیه این هست. اما اگر اجماع صریح میخواید و ان الغنیته و المختلف الاجماع علیه صریحاً، از کتاب غنیه ابن زهره و مختلف علامه حکایت شده اجماع بر این مطلب صریحاً. و ان الغنیه که میگن یعنی حکایت شده، من حکیه ان الغنیه، من علامه نرفتم عبارت غنیه رو ببینم، حکایت شده از غنیه و مختلف علامه که اینا ادعای اجماع کردن صریحاً. نه اینکه بگن قول امامیه که ما بگیم ظهور در اجماع داره، گفتن اجماع داریم بل اجماع. نعم، پس تا اینجا ادعای اجماع کردیم. حالا بعضیا گفته شده که با این نظر مخالفت کردن. نعم، المحکی و ان المحقق فی درسه انکاره، آنچه که حکایت شده از محقق حلی در درسش انکار خیار قبنه. یعنی چی؟ یعنی محقق حلی در کتب فقهی خیار قبن رو رد نکرده، تو مجلس درسش شاگرداش گفتن که ایشون تو مجلس درسش در خیار قبن مناقشه کرده. این اجماع رو خراب میکنه یا نمیکنه؟ نه نه، انکار خیار قبل، انکار خیار قبل در که از محقق حکایت شده در درسش که خیار قبل رو انکار کرده، یعنی گفته خیار قبل نداریم. این اجماع رو خراب میکنه یا نه؟ ببین خوب دقت کنید، ما یه محقق حلی داریم، محقق حلی آثاری داره، کتبی داره، تو کتب فقهیش خیار قبل رو انکار نکرده، تو مجلس درس شاگرداش گفتن بحث علمی که بوده، ایشون گفته که خیار قبل دلیلی نداره، روایتی نداره. ها اینو بعد گفتن این مخالفت در مجلس درس اجماع رو خراب نمیکنه. چرا؟ چون شاید ایشون در مقام استدلال و برای اینکه ذهن شاگرداش رو رابندازه، هی دیدید بعضی اساتید هی بحث مطلب رو این بر میبرن اون بر میبرن تا ذهن شاگردا را بیفته، اونجا انکار کردن تا ذهن طلبه ها شاگرداشون درگیر بشه، اما در کتب فقهیشون بعد از ملاحظه ادله و اجماعات انکار نکردن. پس میفرمان ولا یعد ذلک خلافا فی المساله، این مخالفت محقق مخالفت در مسئله به حساب نمی آید، مخالفت در درسش، انکار در درسش مخالفت در مسئله به حساب نمیاد، ضرر به اجماع نمیزنه، چون شاید ایشون در مقام کر و فر علمی در کلاس درس چنین فرمایشی داشتن. کس سکوت جماعت ان تعرض له، و اینم که بعضی از فقها اصلا اسمی از خیار قبل نبردن، اینم به معنای انکار نیست. مثلا فقها تو کتابای فقهشون خیارات رو که میشمردن 5 مورد شمردن، بعضی موارد رو نشمردن. این که بعضی موارد رو نشمردن به منزله انکار نیست، این که یه بابی اختصاص ندادن به خیار قبل معناش این نیست که خیار قبل رو قبول ندارن. پس سکوت جماعتی از فقها نسبت به تعرض به خیار قبل هم ضرری به اجماع وارد نمی کند. نعم حکی عن الاسکافی من اوهو، بله حکایت شده از کی؟ ابن جنید، از ابن جنید اسکافی حکایت شده منع خیار قبل، ایشون صریحا گفته خیار قبل نداریم. اجماع خراب میشه یا نه؟ چون میفهمن و هو شاذن، یه نفر حالا مخالفت کرده باشه، همه امامیه قبول دارن، یه نفر اومده مخالفت کرده، معلوم النسب هم هست، میدونیم کیه، این ضرری به اجماع وارد نمی کند، یه مخالفت شاذ اجماع رو خراب نمی کند. اینم از این. پس تا اینجا ادعا کردیم که خیار قبل اجماع هم دارد، اما آیا ادله دیگری از کتاب و از سنت میتونیم برای اجماع برای خیار قبل اقامه کنیم یا نه؟ بمونه دیگه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.